دو معنا داره، یه معنای خاص یه معنای عام. معنای خاصش عبارت از امر و نهیه، یعنی امر یعنی واداشتن، نهی یعنی بازداشتن. این معنای خاصه که فقها در بحث امر به معروف و نهی از منکر سلام علیکم این معنا رو اخذ کردن. یک معنا عامه که شامل مقدمات امر و نهی هم میشه، یعنی تربیت کردن، یعنی آموزش دادن، نصیحت کردن، موعظه کردن، همه اینها در راستای امر به معروف و نهی از منکر قرار میگیره به معنای عامش. از این جهته که کسانی که به این دو معنا توجه ندارند و بدون توجه به این دو معنا سفارش میکنن، میگن امر به معروف کنید، نهی از منکر کنید، امر به معروف و نهی از منکر واجب است، که تو این معنای عامش ارشاد جاهل هم هست، یعنی کاری کنی که جاهل علم پیدا بکنه، مسائل رو یاد بگیره، احکام رو یاد بگیره، کاری کنی که توانایی برای عمل کردن پیدا بکنه. خیلی ها هستن میدونن اما نمیتونن امر به معروف و نهی از منکر به معنای عامش شامل ایجاد توانایی در طرف برای عمل به وظیفه هم میشه. تمام این بحث های خودشناسی که ما داریم اینها همه میشه امر به معروف و نهی از منکر به معنای عامش. اما یه معنای خاصی که داره و اونیست که در رساله ها اومده و فقها ازش بحث میکنن که همراه با خشونته، همراه با تندیه، همراه با غیظه، همراه با عصبانیت، همراه با اخم، قهر، ترش کردن، تشر زدن، تندی کردن. اولین مرتبش ایناست. اون معنا معنای خاصه که باید اگر بخوایم که دقیق حکمش رو بیان کنیم باید بگیم که حرام است، نه فقط واجب نیست بلکه حرام است، مگر جایی که واجد شرایط باشه. که اگر جایی بود که شرایطش بود و محرز شد وقت واجب میشه. اونی که الان در رساله ها اومده که توجه به این نکات تربیتی و روانشناسی مسئله نکردن، فقیهن دیگه، روانشناس که نیستن، مربی تربیتی که نیستن، فقیهن، اونها نظرات فقهی خودشون رو در قالب‌های علمی بیان میکنن و کاری با مردم خیلی ندارن، اونا یه کار علمی بین خودشون و اون اطلاعاتشونه، نه با مردم. این ارتباط با مردم که نباشه، وقت اون یه مسئله دیگه اونا دارن میگن. اونی که اونها مطرح کردن اینه که امر به معروف و نهی از منکر واجب است، اونم به همون معنای خاصش، الا این که شرایطش نباشه. دقت کنید نکته و ظرافتش کجاست. اونها میگن امر به معروف و نهی از منکر واجب است مگر در بعضی موارد که شرایط وجود نداشته باشه که حرام میشه. امر به معروف و نهی از منکر در صورتی که شرایطش باشه واجب است، اونجایی که شرایطش نبود حرام است. ما چجوری گفتیم؟ گفتیم اینجوری گفتن آثار خوبی نداره از نظر تربیتی تو اجتماع، از نظر روانشناسی. باید بگیم چی؟ باید بگیم که امر به معروف و نهی از منکر حرام است مگر اینکه شرایطش موجود باشه، که اگر شرایطش موجود بود واجب میشه. چرا؟ چون اصل بر این است که ما با کسی بد اخلاقی نکنیم. اخلاق اسلامی اقتضا میکنه که روابط بین انسان‌های روابط خشونت آمیز و همراه با تندی نباشه. اصل بر این است که مردم نسبت به هم رأفت، رحمت، مهر، عطوفت، دوستی، تمام دین ما غیر همین یه دونه امر به معروف و نهی از منکرش، همش دعوت به دوستی، همش دعوت به رابطه گرم و صمیمی و محبت آمیز و صله رحم و دید و بازدید و اصلاح ذات البین و تمام اخلاقیات رو شما ببینید. ما گاهی جوگیر میشیم توی بحثی که یهو میافتیم، دیگه همه چی یادمون میره، همه چی رو فراموش میکنیم، فقط همینو میبینیم و همینو. این درست نیست. باید مجموعه رو دید. توی بحث وارد شدی از سایر بحث ها غفلت نکن. شما آیه ای که در قرآن مربوط به امر به معروف و نهی از منکر هست رو ببینید، قبلش دعوت به وحدت کرده، بعدش هم دعوت به وحدت کرده. بین دو آیه ای قرار گرفته که هر دو دعوت به وحدت، و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حالا الان آیاتش به ذهنم نیست، مراجعه کنید میبینید قبلش و بعدش، دقیقا آیه قبل آیه بعد. این وسط گفته ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. تازه اگر این معنا معنای خاص فقهی باشه که فقها بهش توجه میکنن و در رساله ها گفتن، تازه اگه این باشه. اگه اون معنای عامش باشه که همین کاریش که ما الان داریم انجام میدیم، که تبلیغ دین، مطلق تبلیغ دین، ارشاد، هدایت، هدایت همه رو شامل میشه امر به معروف و نهی از منکر. اگه این معنای عام باشه که دیگه اصلا اونی که در رساله های عملی اومده یه قسمت بسیار بسیار کوچک، ناچیز و بسیار بی ارزش امر به معروف و نهی از منکره. که به این زودی ها نوبت به اونجا اصلا نمیرسه. یعنی اگر 99 تا امر به معروف و نهی از منکر به معنای عامش داشته باشیم، به معنای خاصش یه دونه در مقابله. برخورد شما به عنوان پدر، مادر، بزرگتر با بچه چجوره؟ چجور باید باشه؟ چقدر تندی و خشونت لازمه؟ اصل بر چیه در تربیت؟ بر تندی، خشونت یا بر نرمی، تشویق، محبت؟ بعد اگر کار رسید دیگه به جایی که یقین کردی، اونم یقین کردی الان باید اینجا یه دادی بزنم، اینجا باید الان باهاش قهر کنم، امر به معروف و نهی از منکر از این قواعد که خارج نیست، یه بحث تربیتیه. به نظر من اشتباه کردن فقها وارد شدن در این باب، کار اینها نیست، این باید به اهلش واگذار بشه، کار تربیتیه، ابعاد مختلف تربیتی داره. بله ابعاد فقهی هم داره، اما هر فقیه حق نداره وارد بشه. فقیهی میتونه وارد بشه که به مسائل تربیتی آشنایی کامل داشته باشه. لااقل بفهمه که ابعاد تربیتی داره و باید تفکیک کرد اینها رو از هم. همینجوری نگه، همینجوری تو رسالش ننویسه، بگه اینایی که من دارم میگم اینا منهای اون مسائل تربیتیش ها، من الان کاری به اون بحثای تربیتیش ندارم، فقط دارم اون بعد فقهیش رو نگاه میکنم. اینو بگه، این رساله میخواد به دست همه برسه، عموم مردم میخوان بخونن. ما یه جوری باید بنویسیم که متاسفانه فقهای ما اصلا نگاه نمیکنن به رساله های خودشون که چی نوشتن، دیگران براشون رساله مینویسن، اینا بحثای علمیشون رو تو حوزه های علمی کردن میکنن، بعد یه عده‌ای میان برای اینکه این بحث ها رو منتقل کنن به مردم، اونا رو پیاده میکنن، پیاده سازی میکنن. رساله رو فقها ها ننوشتن، رساله رو همین افرادی که دلشون سوخته واسه مردم، چون فقها ها که دلشون برای مردم نمیسوزه، اصلا کاری ندارن به مردم، اونو کار علمیشون رو در حوزه های علمی دارن انجام میدن، یه عده دلشون سوخته واسه مردم که خب این مردم که نمیتونن برن احکام شرعی و دینی رو از روی اون به شما عرض کنم بحث های مفصل درس خارج حوزه های علمیه که خود طلبه هم درست سخت متوجه میشن استاد چی داره میگه، حالا عموم مردم چجوری میخوان، اونم زبان عربی. اینا اومدن زحمت کشیدن، دستشون هم درد نکنه که مجتهد هم نبودن، فقیه هم نبودن، ولی طلبگی کرده بودن، اومدن اونا رو تبدیل کردن، رساله رو نوشتن در اختیار من. ما خیال میکنیم این رساله مال آقاست، خود آقا اصلا این رساله رو ننوشته. اخیراً مراجع جدید متوجه این نکته شدن و دارن یه مقدار وقت میذارن واسه مردم، اونم یه مقدار دارن وقت میذارن و متوجه شدن که مثل این که یه وظائفی هم در قبال مردم دارن. البته اینا هم اشتباه کردن، به قول آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علی فرموده بود که ما اوایل طلبگی جوان که بودیم دغدغه دین داشتیم، گفتیم بریم درس بخونیم، مجتهد شیم که مردم مسائلشون رو بیان از ما بپرسن، به وظیفه‌شون درست عمل کنن. بعد که مجتهد شدیم دیدیم که نه، مردم اول میرن عمل میکنن بعد میان میپرسن، اونم اگر بیان بپرسن، کاری ندارن مردم به مسائل شرعی و دینی. کونو دعاتن ناسه به غیر السنتکم. پیغمبر خدا کجا رساله عملیه نوشته بود؟ یه برخورد خوب میکرد طرف مسلمون میشد، یه برخورد قشنگ میکرد زیر و رو میشد، یه قوم مسلمون میشدن. با یه نفر اینا برخورد صحیح میکرد جذب میشدن. خودشون دیگه میدویدن میومدن میگفتن خب چیکار کنیم حالا؟ اینجور نبود که ما پاشیم بدویم دنبال مردم بگیم تو رو خدا بیا مسئله شرعی یاد بگیر، به وظیفت عمل کن. میان ماه من با ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان. البته اینایی که من میگم چون این ماه رو طی کردم که جرأت میکنم با فقها اینجور در میافتم، شماها از این حرفا نزنید، روتونم زیاد نکنید به خاطر اینکه روتونو کم میکنن. این حرفا من چون این مسیر رو طی کردم، تهشو در آوردم و تو فقه، تو اصول، تو مشتمه، حالا میتونم راحت بگم که این چیه، اینجاش چه اشکال داره، اونجاش چه اشکال داره. هر کسی هم صلاح نیست که پشت این حرفو بزنیم، اگه بزنه اون عالمی که مرجع تقلید نشسته بود گفتن که اومدن ازش سوالی پرسیدن، گفتن که آقا مثلا فلان حدیث که ما شنیدیم این در کجاست؟ این آقا فرمود که من هرچی گشتم جایی ندیدم این مسئله رو، این حدیث رو. گفتن که پسرش هم دم در نشسته بود، پسر این آقای مرجع، گفت اتفاقا منم ندیدم جایی. آقا زد تو دهنش، گفت شما خیلی بی خود کردی که ندیدی، شما بسیار بسیار اشتباه کردی که اصلا چه حقی داشتی نظر بدی. گفت آقا من که تایید کردم شما رو، شما گفتی من ندیدم، منم تایید کردم، گفتم راست میگه، منم ندیدم. گفت نه من گشتم و زدم، حالا میگم ندیدم. تو از گرد راه رسیدی اومدی میگی منم ندیدم، بی خود میگی ندیدم، برو بگرد، زحمت تو بکش. اجتهاد یعنی همین، یعنی نهایت تلاش و کوشش رو به خرج دادن، جهد، بذل الجهد، خرج کردن تلاش، وسط، نیرو برای به دست آوردن. حال کسی که بذل نکرده جهدش رو، این از گرد را برسه بخواد از این حرف رو بزنه، نمیشه، به هم میریزه، یعنی چی نمیمونه سر جاش، سنگ رو سنگ میگن بند نمیشه. هر چیزی حساب داره، کتاب داره. یه صلواتی مرحمت کنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اینجا اهل پیکان نیستن، اینا سطحشون بالاتر از پیکان. پیکان هر کی داره دیگه اینجا نیاد است. بله اینجا پیکان چی؟ اینجور ماشینا سر را بود اصلا مال ما نیست، مال همسایه است. سلام علیکم. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم ارنا الحق حقا حتى نتبعه و ارنا الباطل باطلا حتى نجتنبه و جعلنا من الذین عرفوا انفسهم. بحث ما در خودشناسی به اینجا رسید که یک وظیفه ای ما در قبال دنیا داریم، یک وظیفه ای در قبال دیگران داریم، یک وظیفه ای در قبال خودمون داریم. این بحث خیلی بحث مهمیه. حالا میتونیم به این وظایف اضافه کنیم یه وظیفه هم در قبال امام زمان علیه السلام داریم، ظهور داریم. وظیفه ما در قبال ظهور که البته در همین سه وظیفه قبلی میشه گنجاندش. در مورد دنیا گفتیم که دست ما نیست. چقدر این بحث مهمه که اگر گفتیم دنیا دست ما نیست، پس ما چه وظیفه ای داریم؟ بیکار بنشینیم؟ تلاش نکنیم؟ حرکت نکنیم؟ خیلی مسئله مهمه. جمع بین این مباحث، رفع تناقض از این مباحث، همه این حرف ها درسته اما جمعش مهمه. دنیا دست خداست، پس وظیفه ما چیه؟ ما وظیفمون تحصیل بهشته، بهشت سعادت. ما نباید سعادت خودمون رو فدای دنیا کنیم. ما نباید سعادت خودمون رو فدای دیگران کنیم. ما نباید دلمون برای دیگران و دنیا و مصالح مربوطه به دنیا بیش از خودمون بسوزه. هر کس ضامن بهشت و جهنم خودشه. کل نفس به ما کسبت رهینه. ما مرهون اعمال خودمون. خدای متعال ما رو خلق نکرده که دنیا رو آباد کنیم، عدالت رو در دنیا برپا کنیم. دنیا که بقا نداره، دنیا که موندنی نیست، دنیا رو خلق کرده تا ما به سعادت برسیم. حرف خیلی روشنه، خیلی واضحه، خیلی بدیهیه، اما همین مطلب بدیهی درست نقطه مقابلش تبدیل شده به یک عقیده راسخ محکم جدی که عده زیادی به دنبالشن، که ما باید همه چیزمون رو فدای دنیا کنیم. نه اسم دنیا ها، اسم دنیا روش نمیگذارم، اسم امام زمان میگذارم. میگن ما باید همه چیزمون رو فدای امام زمان و ظهور امام زمان و تشکیل حکومت جهانی امام زمان کنیم. همون میشه دیگه، آخرش همینه. کاری کنیم که همه دنیا رو بگیریم. به چه قیمت؟ وقتی گفتیم هدف اینه، یعنی همه چیز باید فدای این هدف بشه. هدف یعنی همین، اصلا معنی هدف این است که همه چیز باید خرج او بشه. این که گفته می شود هدف وسیله رو توجیه میکنه، معناش همینه، درستم هست. هدف وسیله رو توجیه میکنه. دیگه مهم نیست که شما برای رسیدن به هدف از چه مسیری میری. درستم هست، همینه. واقعا اگر کسی هدفی رو انتخاب کرد و هدفی داشت، برای رسیدن به اون هدف هر کاری مباح میشه. این حرف ظاهرش خیلی خطرناکه. سابقه بر این میگفتن این حرف حرف کمونیستیه. کمونیستا میگفتن که هدف وسیله رو توجیه میکنه. بعد میگفتن هدف ما رسیدن به جامعه بی طبقه توحیدیه. یه توحیدی هم بهش اضافه میکردن که مسلمونا خیلی ناراحت نشن. و برای رسیدن به جامعه بی طبقه توحیدی ما باید هر جرمی، جنایتی رو توجیه کنیم. میگفتن دیگه مباحه، یعنی این هدف این مسائل رو توجیه میکنه. دیگه چیزی نیست، حالا یه عده‌ام بمیرن، یه عده‌ام مثلا فرض بکنید که لتوفار بشن، ناقص بشن، چی بشن، آسیب ببینن، خسارت ببینن، هر چی، هر جنایتی که دیگه ما مرتکب شدیم دیگه مهم نیست. راست هم میگفتن، ولی به ما اینجوری نمیگفتن که اینا راست میگن. به ما میگفتن نه خیر، هدف وسیله رو توجیه نمی کنه، هدف وسیله رو توجیه نمی کنه. چرا؟ چون مفهوم هدف رو نفهمیده بودن، معنی هدف رو نمیدونستن یعنی چی. بحث خیلی مهمه، علارغم این که ظاهرش خیلی ساده است که خیلی روشن بحث میکنیم، خیلی مسئله مهمه. یک نفر رو ما پیدا نکردیم که بگه هدف وسیله رو توجیه میکنه. یک عالم دینی پیدا نکردیم ما در طول عمرمون، این همه نگاه کردیم، گشتیم، خوندیم، که بگه آقا این کمونیستا درست میگن، هدف وسیله رو توجیه میکنه. منتها هدفی که اینا انتخاب کردن هدف درستی نیست. هدف نیست، وسیله است. وسیله رو برداشتن جای هدف گذاشتن. یک نفر محض رضای خدا پیدا نکردیم که حرف درست رو قبول کنه، بپذیره، بگه آقا هدف وسیله رو توجیه میکنه، معنی هدف اینه اصلا. اگه این تعریف رو از هدف برداری، معنا دیگه نداره هدف اصلا. هدف اونیست که همه چیز رو خرجش کنی. به ابی انت و امی، هر چی دارم ندارم، پدرم مادرم، بگه بهتر از اینا، جسمم جانم روحم به فدای تو یا ابا عبدالله. منتها اگر که هدف درست تعیین بشه، خیلی این بحث مهمه. یعنی هدف خداست. تمام زحمت ما در بحث‌های خودشناسی این بوده که کار به اینجا برسه که بفهمیم هدفی غیر از خدا نیست. هر کس هر هدفی غیر خدا اتخاذ کرد، اشتباه کرده، وسیله رو به جای هدف گرفته و سر از هلاکت در میاره، راه و اشتباه داره میره. همه ی تلاش ما اینه که بعد از این که فهمیدیم هدف خداست، خب خدا یعنی چه؟ لفظ که نیست، خدا حقیقت عالمه، واقعیت عالمه. هر کی هر چی داره از خداست، غیر خدا در عالم نیست. اگر خدا رو درست معنا کردیم، بعد معلوم میشه که وظیفه ما در عمل کردمون، در زندگیمون تو دنیا چی؟ چیکار باید بکنیم؟ خوب و بد معنا میشه، حق و باطل معنا میشه، توجه میدیم به معانی مختلف حق و باطل و خوب و بد، خیر و شر، چندین معنا براش گفتیم. بحث بحث مهمیه که جمع کردن بین همه این بحث هایی که در چندین جلسه گذشته داشتیم تا الان کار سخت و دشواریه. هم بگیم هر چه پیش آید خوش آید، خیر است، خوب است، حق است، غیر حق اصلا اتفاق نمیافته در عالم، محاله که اتفاق بیافته. هم بگیم که تو عالم باطلم وجود داره، شرم هست. نبلوکم به شر فتنتن، شما رو با شر آزمایش میکنیم، امتحان میکنیم. آیه قرآنه، شر داریم تو عالم، هم داریم هم نداریم. هم داریم، همین که این شر را همش خیره، همش خوبه. هم شمر نباید امام حسین علیه السلام رو به شهادت برسونه، هم خدا خواسته که امام حسین علیه السلام به شهادت برسه. عجیبه. سلام علیکم. اینا معارف، سلام علیکم و رحمت الله، صرفاً دینی نیست. اینا حقایقی است که هر انسانی اگر بخواد بفهمه باید روی این مسائل فکر کنه، اصلاً کاری به دین نداره. اینا سوالاتی است برای هر انسانی به وجود میاد در طول زندگیش، هر دینی داشته باشه، هر مذهبی داشته باشه. که ما از یه دیدگاه میگیم همه چی خوبه، از یه دیدگاه دیگه میگیم نه این کار بده، این کار خوبه، این کار بده، این کار خوبه، این حرامه، این واجبه. در تمام عالم شما واجب و حرام میبینید هست، یعنی قوانین دارن، خط قرمز دارن. اینا چجوری جمع میشه با هم؟ وظیفه ما در قبال خودمون این است که به فکر خودمون باشیم. پس این همه به ما فرمودن که به فکر دیگران باشید چی میشه؟ این تناقضات، اینا مربوط به دینه؟ این تناقضات تو اسلامه؟ نه، این تناقضات در دید ظاهری هر انسانی است که بخواد کمترین فکر رو داشته باشه، کمترین معرفت رو پیدا بکنه. به وجود میاد این سوال. اصلا به دین کاری نداره. بالاخره من باید چی کار کنم؟ هم همه چیز خوبه، همه چیز سر جای خودشه، همه چیز درسته، بجاست، در عالم هر اتفاقی میافته درسته، هم من باید به فکر خودم باشم، هم باید به فکر دیگرانم باشم. هم من وظیفه دارم، هم تو کار خدا نباید دخالت کرد، هم باید دخالت کرد. نمیشه ساکت نشست، نمیشه آروم نشست، نمیشه کنار اومد، بذاریم هر چی شد که شد، بی تفاوت باشیم. خوب دقت کنید، میخوام ببینیم که این بحث باید بالاخره یه جا هم موقع حل بشه، باید حلش کنید برای خودتون، چون بحث که سر جای خودش حل شده نزد اهلش. تک تک شما باید برای خودتون حل کنید، تا این مسیر رو طی نکنید، این مسئله رو حل نکنید تو درون خودتون، مشکل حل نمیشه. بالاخره دنیا دست خداست یا منم باید تلاش کنم؟ روزی دست خداست یا منم باید قدمی بردارم؟ از تو حرکت، از خدا برکت. پس منم یه کاره‌ایم. چرا میگیم هیچ کاره‌ای؟ چرا میگیم غیر خدا هیچی نیست در عالم؟ و همینم هست، واقعا غیر خدا، غیر اراده خدا هیچ اراده دیگه‌ای در عالم دخالت نداره. پس ما چی کاریم؟ پس صبح دیگه نریم سر کار، بشینیم تو خونه، تدبیر نکنیم، تلاش نکنیم، بگیم روزی دست خداست دیگه، بخواد میده، نمیخواد نه خودم نمیده. از طرفی داریم که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، بر شما باد خودتون. حضرت علی علیه السلام به حضرت امام حسن مجتبی فرمود یا بنی ای فرزندم به فکر خودت باش. کی امیرالمؤمنین که همه وجودش فکر دیگرانه؟ حالا چقدر ما بحث داریم در آینده که میگیم که به فکر خودت نباش، حالا اونا مونده که برسیم. اینا چجوری جمع میشه؟ سلام علیکم. واقعا با عموم مردم حرف زدن کار دشواریه. شما از خواص مردمید، تحصیل کرده، اهل علم، اهل فکر، اهل نظر، دوره‌هایی رو طی کرده، با عموم مردم حرف زدن بسیار بسیار کار دشواریه. به مردم بگی به فکر خودت باش، اینوری میافته. بگی به فکر دیگران باش، از اونوری میافته. این تناقضات هم نمیفهمه ها، که بگی اون موقع گفتی به فکر خودت باش، حالا میگی به فکر دیگران باش، پس ما چی کار کنیم؟ اصلا فکر نمی کنم تا بخواد به تناقض برسه، تا بیاد بپرسه که شما واسهش حل کنی. نگاه میکنه ببینه که کدوم باب میلشه، با مزاجش جور در میاد. اگر که بیش فعاله، تا میگی به فکر مردم باش، به فکر دیگران باش، ظلم ستیز باش، با دنیا بجنگ، با چی میگه ها چه پا میشه میره شروع میکنه، غیرت داشته باش، نمیدونم تعصب دینی داشته باش، را میافته میره دیگه. هرچی هم که پشبندش بگی آخه به فکر خودت هم باش، میگه منظورش میدونی چی بود؟ به فکر خودت باش یعنی همینا، یعنی همینا. پشیم بریم باز دوباره دنبال کار مردم، به این ور اون ور. اصلا فکر نمی کنه که این با اون، بالاخره اینا با هم مثل که نمی خونه. من یه خود فکر کنم بینم این یعنی چی؟ چون با روحیش اون ور سازگاره. وقتی میگی به فکر خودت باش، چون در همه دستورات دینی هم همه اینا هست، هم از این طرفش هست هم از اون طرفش هست، میگی به فکر خودت باش، علیکم انفسکم. اونایی که درونگرا هستن خیلی با بیرون رابطه خوبی نمیتونن برقرار کنن، دوست دارن همش سرشون تو لاک خودشون باشه. یه وقت میبینی که سر از غار در آورد. غار هر کسی، لاک هر کسی، سرش تو لاک خودش باشه. تو خونه نشسته، خونه بیرون نمیاد دیگه. نمونه اینجور آدم ها رو هم دارم ها، که یه ولی یه خدایی بهش گفت، این خیلی فعال بود، میگه تو اجتماع بوده، این ولی خدا بهش گفتش که به هیچی کار نداشته باش و برای هیچ چیزی تصمیم نگیر. من میفهمیدم او چی داره میگه، تو چه سطحی، تو چه مرتبه ای. اینم بل گره، زمینش توش بود، نشست تو خونه. چند سال پیش فکر میکنم که 15 سال پیش نشست تو خونه، که نشست تو خونه، که هنوز نشسته تو خونه، از خونه بیرون نیومده. خب بگیم اون آقا مقصر بود که این حرفو زد؟ نه مقصر نبود، این دلش میخواست بشینه تو خونه، دنبال یه چیزی میگشت، یه بهانه‌ای، یه جایی یه حرفی بشنوه اینو بول بگیره دیگه. بعدش هم هرچی بگی بابا یه حرفای دیگه هم آخه هست، گوش کن دیگه. نشست تو خونه که نشست، تموم شد. چقدر این مسئله مزاج و روحیه و اینا مهمه. خیلی عوامل دخالت داره که 4 تا عامل اصلی تو رفتارهای ما، که ما یه رفتاری رو که انجام میدیم چه عواملی این چهارتا که حالا هم گفتیم هم نگفتیم وعده کردیم تکمیل کنیم که به وقتش انشالله اونا رو اینا باقی مونده های از گذشته است. هی بحث های دیگه ای وسط کار میاد، نمیشه که اینا رو بگیم. ما باید به فکر بهشت خودمون باشیم، حواسمون باشه. بهشت ما کجاست؟ خوب دقت کنید، ما الان خواهیم یه پرده از یه قسمتش برداریم، یه خورده معلوم بشه، یه مقدار مطلب روشن بشه. این که میگیم به فکر خودت باش یعنی چی؟ به معنای نشستن و هیچ اقدام نکردن نیست. هم خدا هست، هم خدا کارش درسته، هم دنیا دست خداست، هم ما هیچ کاره ایم، هم بهشت و جهنم دست ماست. دنیا دست ما نیست، بهشت و جهنم که دست ما هست، خدا داده دست خود ما. بهشت یعنی چی؟ چه موقع ما تو بهشت هستیم؟ وقتی آرامش وجدانی داشته باشیم، آرامش روحی و فطری باطنی قیامتی داشته باشیم. این الفاظ رو تغییر میدم که هر کی هر چیشو میفهمه متوجه بشه دیگه. آرامش روانی نه ها، آرامش برزخی کافی نیست، آرامش دنیایی نه، خوب بخورم، خوب بخوابم، خوب بگردم، اعصابم خراب باشه، اعصابم سالم باشه، راحت باشه، وجدانم ناآرام باشه. فرق میکنه اینا با هم. دنیا، برزخ، قیامت، آرامش قیامتی داشته باشیم. چی کار کنیم که آرامش قیامتی داشته باشیم؟ چه اتفاقی باید بیافته تا ما به آرامش قیامتیمون برسیم و این آرامش قیامتی ما بهشت سعادت ماست؟ اگر که در باطن جان خودت حجت داشته باشی، حجت یه معنای شرعی نداره ها، حواستون باشه، داریم بحث عقلی میکنیم، میگیم بهشت، یه بحث نقلی لفظی نداریم ها. بهشت یعنی اونجایی که سعادت ما رو تأمین میکنه، عالی ترین درجه کمال ما، آرامش ما، لذت ما. الان ممکنه همه ما بگیم که خب ما الان آرامش داریم، مشکلی نداریم، خیالمونم راحته، هیچ نگرانی نداریم. میگم این که آرامش داری به خاطر این است که روحت آرامه، یا نه به ناآرامی روحت توجه نداری. خودش یه مسئله است. گاهی روح ما آرامه، یعنی واقعا تو بهشت قیامتی خودمون هستی، انشالله که همه هستی. گاهی نه به آرامش و ناآرامی قیامتی خودمون اصلا توجه نداریم. چون توجه نداریم، خودمون رو همین آرامش دنیایی و آرامش برزخی میبینیم، غیر از این اصلا چیز دیگه نمیبینیم، باطن عمق جان خودمون رو نمیبینیم، چون اخفاس، نه مخفیه، اخفاس، خیلی دوره، خیلی عمیقه، دسترسی به اونجا مشکله، فلذا سرپوش روش، سرپوشش برداشته نشده تا ما بفهمیم اصلا آرامش داریم یا نداریم. چه موقع سرپوش برداشته میشه که ما بفهمیم؟ شما اعمالی که انجام میدید، رفتاری که تو این عالم داری، هر کاری که میکنی، اگر یه موقعی بفهمی که اشتباه کردی چقدر ناراحت میشی، چقدر غصه دار میشی، که میگه عجب اشتباهی کردم، نفهمیدم. تا وقتی که ما شخصیتاً به گونه ای هستیم که اگر بفهمیم اشتباه کردیم آرامشمون به هم میخوره. چقدر بحث مهمیه، دقت کنید، عوضی نشه، درست دریافت کنید. هنوز مونده ها توضیحش. بهشت سعادت ما کجاست؟ اونجایی که با خیال راحت مینشینی فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، میگن این اتفاق افتاد، افتاد که افتاد، آسمون اومد زمین، اومد که اومد، زمین رفت آسمون، رفت که رفت، آسمان تیره و تار شد، علائم قیامت دیگه. القارعه، ملقارعه و ما ادراک ما القارعه یوم تکون الجبال کالعهن المنفوش، مثل پنبه زده شده، کوه ها مثل پنبه زده شده، همه چی به هم میریزه، شما باید تکون نخوری. المؤمن کالجبل راسخ لا یحرک العواصف، از درون تکون نخوری، جسمت از بین رفت، بدنت خاک شد، پوسید، یعنی مردی. مردم که مردم، تکون نخوری. دنیا را آب برد، برد که برد، تکون نخوری، بشی خداگونه. خدا تکون میخوره؟ قیامت که برپا میشه، در سور اسرافیل دمیدن، همه مردن، همه بیهوش، تکون نخوری. تو سور اسرافیلم شما بدمی، اسرافیل در سور اسرافیل میدمه دیگه، میگی صبر کن، صبر کن، عجله نکن، تو بشین، من میدمم، تو ندم که من بمیرم، همه میمیرن دیگه، دیگه هیچی، اما یه عده نمیمیرن، صبر کن، بشین. به اسرافیل میگی بده من این سوت تو، این بوق تو، این بوق من میزنم، تو بمی، تو بخواب، بوق رو گرفتی وایسادی؟ اولیاء مخلص الهی اینجوری هست. اسرافیل هر چی بوق میزنه اینا نمیمیره، تکون نمیخوره. آیه قرآن ها که تکون نمیخوره، ککشون هم نمیگزه. اینا مال باقی مرد، مال ماهاست. اونا دستور میدن به اسرافیل، میگن حالا بوق بزن، حالا چی بزن، به قول اون چیز سوت بزن، دهل بزن. اون عالم بس که آیت الله بروجردی بوده رضوان الله تعالی علیه که نظریه ای داشت، یک عالم دیگه ای اومد خدمت ایشون رسید که با ایشون بحث بکنه که آقا این نظریه شما، فتوای شما مثلا درست نیست. بعد که کلی بحث کردند و اینها، آیت الله بروجردی برگشته بود به ایشون گفته بود که آقا ما سالها رو این بحث ها فکر کردیم، حالا شما اومدی میخوای نظر ما رو عوض کنی؟ آخه ما خیلی بحث کردیم، خیلی کار کردیم، خیلی فکر کردیم. اون آقا گفته بود که شما خیال میکنی که ما تو حوزه تا الان داشتیم دهل میزدیم؟ به آیت الله بروجردی گفته بود شما فکر میکردید ما داشتیم دهل میزدیم؟ میدونی دهل اینجوری نیست. آره؟ نه نمیدونست دهل اینجوریه. دهل اینجوریه، تبل چیه؟ اینجوری نیست که دهل، این یه چیز دیگه است. دهل فکر میکنی که ما تا الان داشتیم تو حوزه دهل میزدیم؟ این داستانم خودش مطالب آموزنده داره ها. هر کسی خیال میکنه که خودش کار کرده، زحمت کشیده، فکر کرده، راه و طی کرده و برای دیگران خیلی حساب باز نمیکنه. شماها داشتین دهل میزدین، ما داشتیم فکر میکردیم. باید به جایی برسیم، بهشت سعادت ما اونجاییست که چنان آرامشی پیدا بکنیم در باطن که هیچ کس هیچ کس هیچ کس نتونه این آرامش ما رو به هم بزنه. الان آرامش ما چیه؟ آرامش روحی ما، خوب دقت کنید، اونی که ما اسمش رو روح گذاشتیم. میگیم آقا ما همه حقایق رو فهمیدیم، تمام بحثای خودشناسی رو خوندیم، شنیدیم، کار کردیم، پیاده کردیم، تکمیل تکمیلیم. اگر یه نفر پیدا بشه که یه شبهه وارد کنه به شما، یه سوال از شما بپرسه نتونی جوابشو بدی، چنان به هم میریزی، از این رو به اون رو میشی، حالت به هم میخوره. ای بابا ما فکر میکردیم که دیگه تکمیل شدیم. چرا؟ چون آرامش قیامتی نبوده، آرامش علمی بوده، آرامش برزخی بوده. توکلت بر خدا نبوده، بر علم به خدا بوده. توکلت بر خودت نبوده، بر خودشناسی بوده، علم به خودت بوده. اینا الان خیلی معلوم نمیشه ها، وقتش باید برسه. حالا ما الان وقت این الان هم هنوز وقتش نرسیده ها، نمیگیم الان باید اینجوری باشید، نه میگیم داریم تو بحث علمی داریم بازش میکنیم فعلا که کمال ما کجاست، آرامش ما کجاست، ما باید به کجا برسیم، چه اتفاقی باید رخ بده. هیچ چیز هیچ کس نتونه در ما اثر بگذاره. بخوای به اینجا برسی باید حجت داشته باشی بین خودت و خدای خودت، در تمام اعمالت، در تمام زندگیت باید حجت داشته باشی. هر کاری میکنی بگن چرا این کارو کردی، بگی به این دلیل، به این دلیل. توجیه قانع کننده داشته باشی برای خودت که اون توجیهت رو نتونن زیر سوال ببرن. اگر یه محکمه ای بر وا شد اومدن شما رو محاکمه کنن، مؤاخذه کنن. محکمه که اینجوری نیست که، محکمه خودتی، وجدان خودته. الان تو دنیا پرده ها جلوی اون محکمه رو گرفته، نمیگذاره کنار بره تا اون محکمه الهی خودش رو نشون بده. حالا الان نمیبینی حاکمو، قاضی رو نمیبینی، محکمه برپا نشده، معناش این نیست که محکمه ای در کار نیست تو عالم. کیلوییه، هر کی هر کاری خواست بکنه، هر کی هر کاری دلش خواست بکنه. نه اینجور نیست، هر کی هر کاری کرد به خدا ضربه نمیزنه، به خدا لطمه نمیزنه. گر جمله کائنات کافر گردن، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. به خدا کاری نداره، کار خدا درسته، عالم هم درست داره پیش میره. امام حسینو که کشتن تازه خواست خدا رو محقق کردن، به خدا که ضربه نزدن. امام حسین علیه السلام رو به اوج آرزوهای خودش رسوندن، چیزی نشد، که اتفاقی نیفتاد. هیچ کس به هیچ کس نمیتونه ظلم کنه تو این عالم، اما به خودش که میتونه ظلم کنه، به خودش ظلم کرد، نه به امام حسین. همه ما به خودمون که میتونیم ظلم کنیم. اینجا نمیفهمی، ورق که برگرده. گاهی ما یه مقدار از دنیا بیرون میایم، گاهی اینجوری میشه، یه خورده به خودمون میپردازیم، یه خورده که فکر میکنیم میبینیم اوه خیلی کارا کردیم که نمیتونیم جوابشو پس بدیم. به خودمون نمیتونیم جوابشو پس بدیم ها. هر موقع تونستی به خودت جواب پس بدی، بدون تو بهشتی، بدون تو بهشتی. رو حساب کار کردی، هر موقع تونستی یه جوری عمل کنی که خیالت راحت باشه که هیچ کس نمیتونه بهت اشکال کنه، نمیتونه مؤاخذت کنه. چرا هم تا گفت چرا جواب میدی، جواب داری، فکر کردی روش، به این دلیل، به این دلیل. حالا میتونه یه همچین آدمی که یک چنین دادگاهی در باطن جانش هست، یک چنین قاضیه که هیچ این قاضی رو نمیشه نابودش کرد. خودتی، خودتی، خودت که خودتی دیگه، نمیتونی نابود بکنی، کسی نمیتونه خودتو از بین ببره. این همیشه هست، همیشه باهاته. وقتی مردی تازه این دادگاه برپا میشه. مرگ معنی مردن خودت نیست، یعنی تازه برپا شدن دادگاه. تازه
شما اساس باشه.
دلایلش بی اساسه، ولی شما به هم ریختی یا به هم نریختی؟ به هم ریختی، به هم ریختن یعنی جهنم، یعنی آتش. کارت درست بوده، اما شما نتونستی بفهمی این کار درست درسته و من انجام دادم. اصلا فکر کردی کار غلطیه داری انجام میدی، همش هم عذاب وجدان داشتی وقتی داشتی انجامش میدادی، بعدش هم قصه دار. بعد یه موقع فهمیدی ای عجب کاری که کردیم، ما خیال میکردیم خلافه، درست از کار در اومد. به درد شما نمیخوره. نه به دردت نمیخوره، اتفاقی درست از کار در اومد. نیت شماست که عمل شماست. اونی که با ما میمونه اعمال ماست، اعمال ما اون نیت های ماست. اونی که در خارج محقق میشه که عمل ما نیست، که اون مقدر الهیه. خدا مقدر کرده که شما بعد از این که نیت کردی این عمل در خارج محقق بشه، میشه. و عمل من نیست که، عمل شما نیست که. انقدر شده شما نیت کردی که نماز صبحتو بخونی، خواب موندی. در نامه اعمال شما چی می نویسن؟ نماز صبح می نویسن. انقدر شده نیت کردی که نماز صبح نخونی، خوابیدی، صبح بیدارت کردن، وادارت کردن به نماز صبح خوندن با لگد. پدر مادره دیگه دلش میسوزه، فکر میکنه که مثلا حالا شما این دو رکعت نماز دلار راست بشی اتفاقی میافته تو عالم، مثلا بهشت زوریه، میشه کسی زوری کرد تو بهشت. به دردت نمیخوره که. اونا هم تقصیر ندارن ها. ما وظایف خودمونو نمیفهمیم، نمیدونیم ما وظیفمون در قبال دنیا چیه، در قبال دیگران چیه، در قبال خودمون چیه. دخالت میکنیم تو کارهای دیگه، کارهایی که به ما مربوط نیست. خودمون لنگیم، دست یکی دیگر رو میخوام بگیریم. خودمون شنا بلد نیستیم، میخوام یکی دیگر رو از تو آب نجات بدیم غرق نشه. میری اونو نجات بدی، دوتایی با هم غرق میشه. اینا همه به خاطر بچگیه، نگفتن به ما، نمیدونیم، خبر نداریم از حقایق الهی و دینی، خبر نداریم. دینی که به ما معرفی کردن یه دین بچگانه است. حالا که بزرگ شدیم باید دین اسلامو به صورت بزرگانه ارائه کنن دیگه، فکر میکنیم تموم شد دیگه همین بود. نه همین نبود. این قرآنی که شما میبینید همه جور آیات درش هست، برای همه سنین، بچه و متوسط و بزرگ و نوجوان و نمیدونم جوان و عاقل مرد و پیر مرد و برای همه. شما آیات مربوط به بچه ها رو خوندی فکر میکنی همین بود تموم شد؟ نه آقا، یه آیات دیگه ای هم داره. حالا بعضیا میرن یه جاهای دیگه پیش قرآن نمیان، پیش مکتب قرآن نمیان، چون کسی پیدا نمیکنن که بتونه از قرآن نیاز اینها رو تأمین کنه. میرن جاهای دیگه، مثلا میره نمیدونم هندوستان، میره آمریکا، میره اینور اونور. بعد اونجاها یه حرفایی میشنوه و یه کمالاتی هم پیدا میکنه، رشد میکنه، یه بلوغ خلاصه فطری پیدا میکنه. بعد میاد سراغ قرآن، میگه این قرآن، این آیاتی که ما تا الان خوندیم و به ما گفتن، این خیلی سطحش پایینه، این قرآن خیلی بی کلاسه، اون حقایقی که ما در عرفان هندویی و نمیدونم در کجای چیچی و فلان و اینا اونجاها خوندیم، اصلا این قرآن به گرد پای اونام نمیرسه. و اگر ما میخواستیم پای این قرآن بمونیم، هیچ وقت به این حقایق نمیرسیدیم. غافل از این که قبل از این که به این سن برسه بچه بوده، حقایق بچگانه قرآن رو بهش یاد دادن، حالا که بزرگ شده به جای این که بیاد حقایق بزرگی قرآن رو یاد بگیره، پشده رفته هندوستان، رفته کتابای نمیدونم کی و کجا و چی رو خونده، که اونا قطره ای از دریای اقیانوس بیکران قرآن رو دارن بهش گفتن، این خیال میکنه که حالا اونجا خبریه چیزی. اون حرفا رو میدونم چیه ها، قطره ایه، اون قطره مال خودشون نیست، مال قرآن، از انبیاء. هست ها، یه چیزایی هست، حقایقی هست. منتها در مقابل حقایق قرآن هیچ نگفتن برای ما. ما نیومدیم که بخوایم و تقاضا کنیم که به ما بگن. اونا هم که داشتن این حقایقو احتیاط کردن، ترسیدن که شما دین بچگیتون رو از دست بدین، بی دین بشین. غافل از این که تا بی دین نشیم که به دین جدید، یعنی مرحله جدید از دین نمیتونیم برسیم. این که در مورد امام زمان علیه السلام دارد که انه یعتی به دین جدید، وظیفه ما در قبال دنیا واگذار کردن به خداست. پس ما چیکار کنیم؟ فکر آخرت خودمون باشیم. به فکر آخرتمون باشیم یعنی چی؟ یعنی بریم تو غار، یعنی بشینیم تو خونه تکون نخوریم، بیرون نیاییم؟ نه، ببین چه کاری درسته، اون کار درست و خدایی عمل کن، خدایی عمل کن. مگه نمیخوای بری به بهشت؟ خب راه بهشت یه راهیه، این راه بهشت رو باید طی کنی تا برسی. اصلا صحبت این نیست که ما دنیا رو آباد کنیم، دنیا رو بگیریم، حکومت جهانی تشکیل بدیم یا ندیم، اصلا صحبت این نیست. صحبت اینه که این راه سعادت خودت رو باید طی کنی تا به بهشت برسی یا نباید طی بکنی. خب راه کمال خودتو طی کن. چرا نشستی تو خونه؟ الان وقت نشستن نیست، راه وقت رفتنه. هر موقع به بهشت رسیدی وقت بنشین، علمشو به دست بیار، بفهم از راه چه راهی باید رفت. که بعدن میگیم که ما باید با قصد قربت این راهو طی کنیم. نیت بدون عمل میشه؟ اگه میشه اب نداره، هی نیت کن، نیت بدون عمل نمیشه. نیت اونیست که دنبالش عمل میاد، نمیشه نیاد، اگه خدا مقدر کنه البته، که عمل بیاد، چه جور بیاد. یه کسی روز چهارشنبه میخواست غسل جمعه کنه، گفت مثلا من میخوام نماز با غسل جمعه میشه نماز خوند دیگه، لازم نیست وضو بگیری. گفت خب حالا من الان اومدم حمام، تو حمام دیگه گفتم که یه تیر دونشون بزنم، یه غسلی هم بکنم که نمازم رو میخوام بخونم با همین غسل بخونم. روز چهارشنبه میخوام غسل جمعه کنم، میشه نیت غسل جمعه کنم؟ این سؤاله. حالا من بگم میشه نیت کنی، بگم بله بله میشه، شما روز چهارشنبه نیت کن غسل جمعه میکنم قربتن الالله، خودت میگی غسل جمعه روز چهارشنبه غسل جمعه. نیت که یه لفظ نیست، یه حقیقتیست در باطن جان ما، باید قصدت بیاد جمعه باشه، قصدت بیاد که غسل جمعه کنی. چهارشنبه چجوری میخوای شما غسل جمعه کنی؟ جنوب نیست، میگه غسل جنابت میتونم بکنم بعدش هم نماز بخونم باهاش. چجوری میشه؟ مسافرت رفته، میگه میخوام 6 روز بمونم، میشه قصد اقامه 10 روز کنم؟ تناقضیست که قابل حلم نیست. اون تناقضهای قبلی همه قابل حل بود، این تناقضیست که قابل حلم نیست. اینا رو چی کار باید بکنیم؟ ما به عموم مردم چی بگیم؟ چه جوری توضیح بدیم؟ همه زندگیمون همین جوریه. 6 روز میخواد بمونه تو مسافرت، میگه قصد 10 روز کنم. قصد یعنی چی اصلا؟ نیت یعنی چی؟ میره میگه بله در جلسه خودشناسی بودیم، گفتن که این اعمالی که از شما صادر میشه در بیرون، اینا اعمال مربوط اعمال شما نیست، عمل شما فقط نیته، فقط نیته. بعد اون عالمم نمیفهمه که این آقا چی داره میگه. میگه گفته فقط نیته، یعنی من همینجور بنشینم تو خونم زیر لحاف نیت کنم نماز، نماز دو رکعت نماز صبح، 4 رکعت نماز نمیدونم چی بخوابم، این نیت. معنی نیت شما فهمیدی، اما وقتی شما اینو نقل میکنی واسه اون عالم ربانی، واسه اون مرجع تقلید، اون مرجع تقلید والله اینا رو نمیفهمه، بالله اینا رو نمیفهمه. تو دیدم من تو درس های خارجشون که اینو معنی نیت رو نمیفهمم. یعنی من الان تو جلسه مراجع تقلید اگر همه مرجع تقلید بودن اینجا، نمیتونستم این حرفا رو بزنم. کار نشده رو این بحثا. حدیث داریم که العمل هو النیه، عمل ما فقط نیته. شما اینو برو بگو و هر کی خواستی بگو، اگه تونست بفهمی یعنی چی. میگه این حدیث سند نداره، ضعیفه. اصلا بحث نقلی نیست، تو شما بگی سند داره ضعیفه، ضعیف بحث نقل نیست، مطلب عقلیه. غیر نیت من مالک هیچی دیگه نیستم. دنیا دست خداست، اینا همش حرف میزنن میگن دنیا دست خداست، نمیفهمن یعنی چی. اگه میفهمیدن به این حرفا اشکال نمیکردن. میگن فقط نیت، مثل این که مثلا نیت یه لفظه، همه چیزه، نیت همه چیزه. ما هر چی داریم و نداریم نیته، ما غیر نیت هیچی دیگه نداریم. همون نیته که این همه اعمال صالح به دنبالش میاد، ریشه است. نیت المؤمن خیر من عمله، نیت الکافر خیر من شر من عمله، انما الاعمال بالنیات. حالا برید ببینید تو کتابا چی میگن راجع به این احادیث. این به این احادیث رد کردن داره. سلام علیکم. این احادیث احادیثی است که بگی سند نداره. اصلا سند میخواد، حرف حساب سند میخواد. مگه خودت حساب تو وجودت نیست؟ دو تا چهار تا سند میخواد که ما بررسی سندی کنیم بگیم سند نداره. یکی گفت، من گفتم ان نظافت من الایمان، گفتن آقا این سند نداره، ما گشتیم سند نداره. گفتن خب ببخشید، الکسافت من الایمان. حالا این سند داره، خوب شد. نمیدونیم با علمامون چی کار باید بکنیم، کجا رو بگیریم آخه؟ مردم داد مردم برسیم، به داد حوزه ها برسیم، به داد علما برسیم، به داد مراجع برسیم، آخه کجا رو بگیریم؟ هر جا رو میگیریم از یه جا دیگهش. ولی هر چی پیش آید خوش آید، همش خوبه، همش سر جاشه. ما مردم بهتر از این علما هم لازم نداریم. خلایق هر چه لایق، هر کی هر چی لیاقتشو داشته باشه انشالله میرسه. نگران نه، جای نگرانی نداره. دستگاه خدا، آفرینش، جای نگرانی نداره هیچ. فلذا هیچ کس رو ملامت نمی کنی، همه درستن، همه سر جای خودشون، همه سر جای خودشون. میگیم که افراط نکنی، یعنی نگیم که نریم سراغ این که حکومت جهانی رو برپا کنیم. به ما چه؟ بگیم پس ما هیچ وظیفه‌ای در قبال امام زمان و حکومت جهانی و دنیا و اینا نداریم، برقراری عدالت در عالم به ما چه؟ وظیفه داریم، هدف نداریم. خیلی حرف تو این یک کلمه است. ما وظیفه داریم در قبال تحقق حکومت جهانی حضرت مهدی علیه السلام و السلام. اما وظیفه داریم ها، هدف نیست. هدف چیه؟ به فکر خودمون باشیم، به فکر بهشتمون باشیم، به فکر قیامتمون باشیم، آخرتمون باشیم. خب وظیفه ما چیه؟ این هدف، وظیفمون چیه؟ وظیفمون هم این است که اول به فکر خودمون باشیم، بعدم دست دیگران رو بگیریم تو این مسیر که دیگران هم به فکر خودشون باشن. باز به فکر خودشون باشن، نه به فکر تشکیل حکومت جهانی. اگر میخوای که حکومت جهانی تشکیل بشه و حضرت ظهور کنه، باید به فکر خودت باشی و به فکر هدایت دیگران. نباید بخوای که حکومت جهانی تشکیل بشه و الا به فکر دنیا شدی. دست قربت میخواد، باید انسانهایی به وجود بیان که بتونن امام زمان رو یاری کنن. کسی که دنبال تشکیل حکومته که به امام زمان نمیتونه یاری کنه. امام زمان دنبال تشکیل حکومت نیست، امام زمان خداییه، الهیه. چجوری ما اینو بگیم که بفهمیم؟ ما در قبال ظهور امام زمان علیه السلام وظیفه داریم. وظیفه‌مون چیه؟ خودسازی، خودشناسی. هدایت مردم، انتشار مباحث خودشناسی، توجه دادن به خدا، توجه دادن به این که حواستون پرت نشه به حکومت جهانی، دنبال مقام نباشید، دنبال پست و سمت نباشید در حکومت حضرت، دنبال گرفتن زمین نباشید به ارث برسه بهتون. اینا وعده هاییست که داده شده که میشه. دنبال عمل به وظیفه باش، دنبال این باش که با قصد قربت کار انجام بدی. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. این آیه ختم کلام. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اگر کسی نیست که بخونه، یه چند تا جمله ذکر مصیبت کنه، من یه چند جمله دیگه هم بگم. کسی هست ذکر مصیبت کنه؟ یه صلواتی مرحمت کنید.
اللهم صل علی